از این فاضلاب هایی که داره وارد تالاب انزلی میشه. ضمن نکته خیلی مهمی که اصولا وجود داره که در بودجه سال 98 برای کل تالاب های این کشور فقط 3 میلیارد تومان پول در نظر گرفتن. سوال بزرگ من اینه چجوری یک دفعه میپذیرن با هزینه 850 میلیارد تومانی در تالاب انزلی اجرا بشه، ضمن این که این شرکت وابستگی هایی داره با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. ساعت 8:36 دقیقه هست، ما همچنان در خدمتون هستیم با مجموعه این شبکه رادیویی. اما خدمتون عرض بکنم که مسابقه پیمکی آیات نور رادیو معرف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. و اما شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره. آقایون و خانم ها البته شماره همراهشون هست 0933 4 شماره پایانی 7210 0912 4 شماره پایانی 4257 نفر سوم 0910 1196 0921 4886 0912-7646 و جناب آقای محمود لعلا اگر درست خونده باشم 0913-4192 و 901-8633 آقای بهرام گالشی و خانم منصوره شهیدی هشتمین برنده دیروز ما بودن. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معرف در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند. مسابقه پیامکی آیات نور
سوره مبارکه احقاف آیه 15
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
و ما انسان را سفارش کردیم که به والدین خود نیکی کند، مادرش او را با سختی حمل کرد و با سختی به دنیا آورد و دوران حمل تا از شیر گرفتنش 30 ماه به طول کرد. تا آنگاه که به رشد کامل رسد و 40 ساله شود، گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر و مادر من لطف کردی شکر گذاری کنم و عمل شایسته ای انجام دهم که تو آن را بپسندی و فرزندانم را برای من صالح و شایسته گردان. همانا من به سوی تو بازگشته و از تسلیم شدگانم.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 15 از سوره مبارکه احقاف خیلی آیه مهمی است. نکاتی که می شود در این آیه ازش انسان برداشت بکنه، یکی این که احسان به والدین از حقوق انسانی است که هر پدر مادری بر گردن فرزندش داره. نگفته دیگه و سین الذین آمنوا، فرمود و سین الانسان به والدیه. بحث ایمان نیست، بحث اعتقاد نیست، هر فرزندی در مقابل پدر و مادرش وظیفه‌ای داره. دو، در احسان به والدین مسلمان بودن آنان شرط نیست. حالا یکی میگه خب من دیگه پدر و مادر اصلا مسلمان نیست، من چه وظیفه‌ای دارم؟ نه، اصلا بحث ایمان، بحث دین نیست. اصلا وظیفه فرزندی در مقابل پدر و مادر نیازی به داشتن دین و اسلام نداره. نکته سوم، استحکام بنیاد خانواده و حفظ جایگاه پدر و مادر مورد توجه خداست. یعنی استحکام خانواده پدر مادر هست. نکته پنجم، نه تنها انفاق و امداد و احترام بلکه هر نوع نیکی نسبت به والدین جزء لوازم زندگی انسان هست. نکته دیگر، یاد رنج و زحمت های مادران در برای انگیختن عاطفه فرزندان مؤثر. حملت و امه و کرهن، بله همیشه انسان بیاد پدر و مادر باشن اگر از دنیا رفتن یادشان میکنید، مخصوصا در این ماه برکت بزن، براشون دعا بکنیم، براشون قرآن بخونیم، براشون طلب مغفرت بکنیم، احترامشان بکنیم و زحمات اونها رو بیاد بیاریم که چقدر زحمت کشیدن برای ما، چقدر دل سوزنده ما. نکته دیگر این که حق مادر بیش از پدره. نکته دیگر این که بخشی از نعمت‌های انسان به واسطه والدین و نیکان. انعمت علی و علا والدی. نکته دیگر، تشکر فرزند از نعمت‌هایی که خدا والدین داده وظیفه و نوع احسان به والدین است. نکته دهم، بهترین راه تشکر از نعمت‌های خدا اینه که انسان کاره خوب انجام بده. بله، در ماه رمضان برای افراد بی‌بزاد احسان بکنید، صدقه بدید، دستگیری بکنید بیاد بر از طرف پدر مادر. بله، نکته دیگر که ارزش عمل صالح مان است که پیوسته و دائمی باشه. ان اعمل صالحا، یعنی فعل مضارع آینده، یعنی استمرار داشته باشه، مقطعی نباشه. نکته دیگر این که عمل صالح ارزش مند است که خالصانه باشه، مورد رضای خدا. اعمل صالحا ترضاه، حواستون باشه بدون هیچ چشم داشت. حواستون باشه اگر کسی کمک کردید انتظار نداشت به حال بدونه، دیگران بدونن، بابا بذار ندونن، هیچکی نفهمه. با خدای خودت معامله کن، ذخیرش کن برای قیامت. نکته دیگر این که فرزند و نسل صالح افتخاری برای پدر. خوشا به حال اونایی که بچهای صالحی دارن، اونه کیف میکنن در عالم برزخ و قیامت. اصلی فی ذریتی، یعنی این دعاهای از جور دعاهای پیغمبرانه. و نکته پایانی این که بهترین دعا این است که انسان هم به والدین و هم به فرزندان توجه داشته باشه، هم بچه ها رو هم پدر مادر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه احقاف، کدام گزینه صحیح نیست؟ 1. حق مادر در رشد و تکامل انسان بیش از پدر است؟ 2. تنها زمانی باید به پدر و مادر احسان کرد که آنان مسلمان باشند؟ 3. هر دو گزینه. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه احقاف، کدام گزینه صحیح نیست؟ 1. حق مادر در رشد و تکامل انسان بیش از پدر است. 2. تنها زمانی باید به پدر و مادر احسان کرد که آنان مسلمان باشند. 3. هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
اینجا رادیو معارف و برنامه دلیل آفتاب با موضوع کارکردهای ولایت فقیه بشنوید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت است کلیددار اصلی نظام وجود دارد، توانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار.
این قسمت جوزخانه.
شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، مشارکت گسترده مردم در آن، امیدهای آمریکا را برای سرنگونی زودهنگام نظام اسلامی بر باد داد. موافقت کارتر رئیس جمهور آمریکا با ورود شاه به این کشور، این نگرانی را در بین بیشتر مسئولان و صاحب نظران ایرانی ایجاد کرد که آمریکا ماجرای کودتای 20 مرداد را در ایران تکرار کند. از سوی آمریکا و اروپا نه تنها خواست مشروع ملت دولت ایران را در استرداد شاه و اموال و دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا که بالغ بر 22 میلیارد دلار بود نادیده گرفتند، بلکه امکاناتی وسیع در اختیار فراریان رژیم شاه گذاشتند تا تشکیلات خود را در خارج کشور بر ضد نظام اسلامی سازماندهی.
بر کارتر و مهمان او.
آبان 1358 امام خمینی در سخنرانی‌های خود مقابله جدی با توطئه‌های آمریکا را خواستار می‌شوند. امام 7 آبان در بخشی از بیاناتشان می‌گویند:
تمام گرفتاری‌های شرق از این اجانب است، از این غرب است، از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از آمریکاست. گرفتاری مسلمین کاست. از این آمریکایی است که صهیونیست را اونطور تقویت کرده است و اون دور را تقویت میکند و برادرهای ما را فوج فوج میکشند.
امام خمینی 10 آبان نیز در پیامی تاریخی به دانشجو و طلاب تأکید میکنند. بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گوش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ما.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ما. امامت خمینی اساس حرکت ما. تحویل شاه خائن فریاد ملت ما.
13 آبان گروهی از نیروهای دانشگاهی با نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت امریکا در تهران را تسخیر و دیپلمات‌ها را بازداشت می‌کنند. سندهای کشف شده در سفارت از جاسوسی‌ها و دخالت‌های بیشمار امریکا در ایران و کشورهای مختلف جهان پرده برداشت. حسن بهشت زیاد از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گفتگو کرده است، می‌نویسد همه ی آنها بر این نکته تاکید دارند که اگر حمایت قاطعانه امام از این حرکت نبود، آن اکثر 48 ساعت بعد از سفارت خارج می شدند، چرا که هدف اصلی آنها رساندن صدای اعتراض خود به افکار عمومی جهان درباره بردن شاه امریکا بود، ضمن اینکه قصد داشتند اگر بتوانند به اسناد مداخله امریکا در امور ایران دسترسی پیدا کنند. ابراهیم اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی چگونگی مطلع شدن امام خمینی از جریان را این گونه روایت می‌کند.
حضرت امام تو همون لحظه که بهشون توسط حاج احمد آقا خبر میدن که سفارت آمریکا رو دانشجویان گرفتن، بین دو نماز بودن. من اون لحظه تو سفارت نشسته بودم که آقای موسوی خوینی ها به حاج احمد آقا تلفن کرد و گفت این بچه هایی که سفارت آمریکا رو گرفتن و خبرش هم الان پخش میشه، اینا بچه های مسلمون انجمن های اسلامی دانشگاه ها هستن. من اونها رو میشناسم و با من رفاقت دارن. من رو هم به جمع خودشون دعوت کردن. شما فقط بپرسید ببینید نظر امام چیه. احمد آقا رفت بین دو نماز از امام نظر گرفت و اومد. گفت امام فرمودند، بچه ها جای خوبی رو گرفتن، رها نکنن. یعنی امام حس میکنه که ما تحت فشاریم و نگران بودن ما کارمون رو رها کنیم. این امر تیز و هوش.
پس از گزارش احمد آقا به خمینی مبنی بر اینکه این گروه قابل اعتماد هستند و دیدگاه های سالمی دارند، امام به رادیو و تلویزیون دستور میدهد اطلاعیه دانشجویان را پخش کند. احمد اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی در این باره میگوید
اتفاقی که در مورد این قسمت از تاریخ رخ داد این بود که ما بند گرفتیم، ناگهان مواجه شدیم با یک پدیده حمایت فوق‌العاده قاطع امام، به طوری که امام گفتن این انقلاب دومه، انقلابی بالاتر از انقلاب اول.
اشغال جاسوسخانه انقلابی دگر شد. امریکای خوناشام رسوا بود، رسواتر شد.
حبیب‌الله بی‌طرف نیست که یکی از سه طراح اصلی تسخیر سفارت امریکاست، در گفتگویی مواردی دقیق را یادآور می‌شود.
احساس ما از روز 13 آبان به بعد این بود که فرماندهی کار دست شخص امام بود. امام ماجرای تصرف لانه جاسوسی را از بعد از روز 13 آبان تا روزی که مجلس تعیین تکلیف کرد مدیریت کرد. تمام کارهای عملیاتی، نگهداری و حفاظت همگی به عهده خود دانشجوها بود. اما در موضع‌گیری‌ها سعی می‌کردیم با دقت از نظرهای امام اطاعت کنیم. تنها مورد و تصمیم‌گیری استراتژیک تسخیر لانه بود که به دلیل برنامه ریزی و حساسیت موضوع در آن مقطع امام را در جریان نگذاشتیم. در باقی کارهایمان امام مطلع بودند. حتی در طول 444 روز به شکلی عمل نکردند که امام پس از آن بخواهند در صحبتهایشان آن را اصلاح بکنند.
گروه‌های فرصت طلب سیاسی برای آنکه از گردونه عقب نمانند، روش‌های جدید برای موضع‌گیری در برابر تسخیر لانه جاسوسی سازمان می‌دهند. برخی از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق، منافقین، برای خروج از انفعال و بازگشت به موقعیت پیشتازی در ذهن هواداران خود، اقدامی برای همعرض شدن با دانشجویان خط امام انجام می‌دهند. یک روز پس از تسخیر سفارت امریکا در تهران، هواداران سازمان مجاهدین خلق بر اساس یک دستور سازمانی به کنسولگری‌های امریکا در تبریز و شیراز حمله و آن را تصرف می‌کنند. 14 آبان هم عده دیگری از نیروهای چپ به سفارت انگلیس در تهران حمله و آنجا را اشغال می‌کنند که با واکنش به موقع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام روبرو می‌شود. امام خمینی با دخالت سریع و به هنگام جلوی انحراف مسیر انقلاب دوم را میگیرد.
همین قضیه را اونا دارن خواستند، حالا نمیدونم موفق بشن یا نه، خواستند که یه همچی چیزی درست بکنن، بعد کم کم این را بکشاننش به یک جایی که مثلا سفارت عراق هست بریزن بشکنن، سفارت فرض کنید که افغانستان هست بریزن بشکنن، که مملکت ایران را مواجه کنن با همه ممالک. این شیاطین یه همچین نقشه هایی دارن. جوانه های ما باید بیدار بشن که تحت تاثیر اینا واقع نشن.
خمینی پیروز است، کارتر نابود است.
خمینی پیروز است، کارتر نابود است. خمینی پیروز است، کارتر نابود است.
دیدگاه ها و مواضع تبیینی امام درباره تصرف سفارت آمریکا به گفتمانی ماندگار در انقلاب اسلامی تبدیل می شود. امام با هوشمندی برای آنکه بتواند موضوع را در داخل و خارج کشور بهتر برای عموم مردم مطرح کند، به مفهوم سازی ابتکاری دست می زند و برای معرفی ماهیت استکباری آمریکا مفهوم شیطان بزرگ را با استفاده از فرهنگ غنی اسلامی معادل سازی می کند.
در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، اون شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع کرد، و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو براه انداخته است.
مفهوم دیگری که امام خمینی در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران ابداع می‌کند، لانه جاسوسی است که اصلی ترین کار سفارتخانه آمریکا را در کوتاه‌ترین عبارت به مردم معرفی می‌کند.
اینجا اصل سفارتخانه نیست. شما میگید که سفارتخانه باید از جز احکامی که کردند آقایون، سفارتخانه باید به تصرف آمریکا داده بشد. ما مدعی هستیم که اینجا سفارتخانه نیست، اصلش قضیه سفارت در کار نبوده، و ما مدعی هستیم که این آدمایی که در اینجا بودن، اینها اجزای سفارتخانه نبودن. به اسم سفارتخانه شما یه چیزی درست کردید که لانه جاسوسی است، و بیان ببینند که آیا این چیزهایی که در این سفارتخانه هست، اینها اسباب دست جاسوس هاست یا وسائلی است که سفارتخانه لازم دارد. بیان سفارتخانه های دیگر را ببینند، سفارتخانه ایران را در خارج ببینند، که آیا سفارتخانه ایران وضعش این طور است که اینجا هست.
امام خمینی در نخستین سخنرانی خود پس از ماجرای تصرف سفارت امریکا در تهران میکوشد علاوه بر حمایت قاطع از این حرکت، دلایل خود را در حمایت از آن افکار عمومی در میان بگذارد.
جوانها توقع دارند در این دنیا که مملکتشون که اینقدر برای زحمت کشیدن دستشون باشد، وقتی میبینن توته هست که میخوان که دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه چیزشون به باد برد، نمیتونن بشینن. توقع نباید باشد که اونا بشینن تماشا کنن و اونها چپاولگریه هاشون کردن، حالا توته هاشون را بکنند و رشد پیدا بکند این توته و چه بشه. جوانهای ما باید با تمام توجه و با قدرت این توطئه را از بین ببرند.
ملت ما بی‌رحمت، قوم سفید بی‌رحمت. ملت ما بی‌رحمت، قوم سفید بی‌رحمت. ملت ما بی‌رحمت، قوم سفید بی‌رحمت.
ایت الله، آقای مایکورس هستن از تلویزیون CBS.
27 آبان خبرنگار شبکه سی بی اس امریکا در گفتگو با امام میپرسد:
اگر حضرت آیت الله اینقدر اطمینان داشتید که سفارت امریکا یک لانه جاسوسی هست، چرا سفارت را تعطیل نمودید؟ چرا با امریکا قطع رابطه نفرمودید؟ چرا صبر کردید تا یک گروه جوانای ایرانی برند و این کار را انجام بدن، سفارت را تصرف بکنند؟
ما هرگز احتمال نمیدادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد، و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند، اون غیر از اونیست که من احتمال بدم. من احتمال این مطلب را هرگز
نمیدادم. من احتمال نمیدادم که آقای کارتر برخلاف همه موازین بین المللی عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمیدانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست.
بیان دلایل و جا انداختن تسخیر سفارت آمریکا به عنوان حرکتی کاملا مردمی، امام در مراحل بعد برای تثبیت حرکت دانشجویان اقداماتی دیگر انجام می‌دهد. شنونده قسمت بعد برنامه دلیل آفتاب باشید.
دوستان خوب شنونده، میتونید تکرار و بازپخش برنامه دلیل آفتاب رو انشاءالله ساعت 16:40 دقیقه امروز از رادیو معارف شنونده باشید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، گنج سعادت، بررسی صفات خوب و بد اخلاقی و سخنان حجت الاسلام قائمی در این برنامه بشنوید.
آمده ام که تا خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، هم دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، هم دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقی. امروز می‌خواهیم درباره صفت پسندیدگی صلح و اصلاح گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم اصلاح، دیدگاه قرآن و روایات درباره صلح و اصلاح، آثار و نتایج اصلاح بین مردم و خانواده‌ها، دلایل ستیزه‌جویی برخی از افراد و در نهایت راهکارهای مزین شدن به صفت پسندیدگی اصلاح بین مردم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
یا ارحم الراحمین.
دوستان، همونطور که میدونین انسان از ابتدا در بین افراد اجتماعی در کنار اونها به رشد و بالندگی میرسه. لذا باید راه های برخورد صحیح و مسالمت آمیز اونها رو یاد بگیره، دار بشه و بتونه بدون دردسر به زندگی اجتماعیش ادامه بده. از وظایف والدینه که به فرزندشون راه و رسم رفتار پسندیده با دیگران رو یاد بدن و اونها رو برای مواجه شدن با افراد مختلف آماده کنن.